بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تقسيم الواجب المطلق إلى منجز ومعلق. خاطر مبارک باشد، عرض کردیم در تقسیم قبلی مطلق الواجب را تقسیم کردیم. مطلق الواجب اما مطلقون او مشروط، ولی در اینجا مطلق الواجب را تقسیم نمی کنیم، واجب مطلق را تقسیم می کنیم. یعنی یک قسمی از اقسام پیشین را تقسیم می کنیم الى منجز و معلق. فرق مطلق الواجب با واجب مطلق همان فرق مطلق المفعول با مفعول مطلقه. بنابراین مقسم قبلی مطلق الواجب بود، ولی مقسم در اینجا الواجب المطلق، اونی که وجوبش قید ندارد، ینقسم الى منجز و معلق. سرچشمه این تقسیم کتاب فصوله. مرحوم شیخ محمد حسین صاحب الفصول متوفای 1254 در کتاب فصول این تقسیم را القا فرموده ام. حاصل فرمایش ایشان این است که اگر وجوب قید ندارد، واجب هم قید ندارد. اگر وجوب و واجب هیچ کدام از اینها دارای قید نبود، الواجب منجز که معرفت الله تبارک و تعالی. معرفت الله واجب، نه وجوبش قید دارد، نه واجب که معرفت است قید دارد. البته گاهی ممکنه شما اشکار کنید که حتی معرفت الله هم وجوبش قید دارد، اون این است که عاقل و بالغ باشد. امور عامه را حساب نمی کنند، و الا اگر امور عامه را حساب کنیم، هیچ وجوبی خالی از قید نیست. ولذا امور عامه که علم است و قدرت است و بلوغ، اینها را حساب نمی کنند، کنار گذاشتن. منهای اینها اگر آمد وجوب شیء و واجب بدون قید شد، الواجب منجز. و اما اگر آمدیم نه، وجوب ما قید ندارد، واجب مقید به یک قید استقبالی غیر مقدوره، واجب مقید به قید غیر مقدور استقبالی. میگم سل این دخل الوقت، وقت هم خارج از اختیاره و استقبالی هم هست. حالا ساعت 9 ظهر در ساعت 1 خواهد بود، وجوب قید ندارد، اما واجب که نماز ظهره مقید به قید خارج عن الاختیار اولا و استقبالی ثانیا. اگر این شد، به این میگن وجوب معلق. پس الواجب المعلق قسم، خبرشو بگو، الواجب المعلق قسم من الواجب المطلق. واجب مطلق اون است که وجوبش قید نداره، نه منجز وجوبش قید داره نه معلق. ولی منجز واجب هم قید ندارد، اما در معلق واجب مقید است به قید خارج عن الاختیار و اون هم استقبالی. این تفسیر است که مرحوم صاحب فصول فرموده. حالا نظرش از این تقسیم چه بوده بعدا عرض میکنیم. مسلما هر تقسیمی به خاطر یک فائده هست، اگر تقسیم خالی از فائده شد معنا نداره. حالا بفهمیم که ایشون چه میگد واجب مطلق را در مقابل مشروط که قبلا خوندیم، واجب مطلق را در مقابل مشروط که قبلا خوندیم، واجب مطلق را دو قسم کند، منجزان و معلقان. وجوب واجب قید ندارد، مطلق منجز، اما اگر آمدیم وجوب قید ندارد، واجب مقید به قید خارج از اختیار استقبالیه، مطلقون اما معلقون. پس مطلق مقسم هر دو هست، الواجب المطلق ینقسم الى منجز بی قید، معلق وجوبش قید ندارد، واجب دارای قیده. خب بنابراین رسیدکی کنیم ببینیم فرق واجب معلق صاحب فصول با واجب مشروط شیخ چیست. شیخ هم خاطرتون دیگه در مسئله گذشته قید را به وجوب نزد، قید را به واجب زد. آیا واجب معلق صاحب فصول همان واجب مشروط شیخه؟ یه کمی فرق دارد. بینهما عمومون خصوصون مطلق، فعلا میگیم ها، فعلا میگیم بینهما عمومون و خصوصون مطلق. در این که هر دو میگن الوجوب و فعلیون بحث نیست، در این که هر دو میگن واجب استقبالیه در اینم بحث نیست. تفاوت این است که صاحب فصول گفت قید استقبالی باید خارج از قدرت باشد، سل اذا دخل الوقت، اما شیخ میگه نه، قید استقبالی میخواد خارج از اختیار باشد مثل وقت، یا داخل در اختیار باشد اما حصولش معتبر باشد، تحصیلش معتبر نباشه، مانند استطاعت. سل حجه این استطاعت، اگر مولا بگد سل این دخل تل بیت، این از قبیل واجب مشروط شیخه. چرا؟ چون دخول امر اختیاریه و تحصیلش هم لازم نیست. تلخص من جمیع ما ذکرنا، تبیین نظریه صاحب فصول و نسبت گیری بین نظریه فصول و شیخ انصاری، هر دو برادرن، هر دو میگن قید به وجوب بر نمیگردد، الوجوب و مطلق قید بر میگردد به واجب. تفاوت این است که اون گفت قید استقبالی خارج از قدرت، شیخ میفرماید نه، قید استقبالی میخواد حالا خارج از قدرت باشد مثل دخول وقت، یا داخل در قدرت، اما تحصیلش لازم نیست، حصولش کافیه. این نظریه مرحوم فصول. ثم ان العلماء بعد صاحب الفصول اوردوا علیه به اشکالات، چهار تا اشکال کرده اند یا بیشتر. یک یک اشکال ها را میخونیم، سایه به سایه کفایه پیش میریم که آقایون روشن باشد. اولین اشکالی که دارن میگن جناب فصول چرا آمدی قید را منحصر کردی به خارج از اختیار؟ گفت سل این دخل الوقت. اگر اینه خب قید را اعم بگیر، چه خارج از اختیار یا داخل در اختیار، به شرط این که تحصیلش معتبر نباشد بلکه حصولش معتبر باشد. تا جمله حکه این استطاعته داخل بشود در، داخل بشود در واجب معدل. توجه کردید؟ پس چرا منحصر کردید قید آینده که قید واجبه؟ وجوب نه، ابا قبا پوشیده نشسته، وجوب سرجاشه، ابا قبا پوشیده و نشسته. این واجب است که بنده خدا فرصتش نرسیده، گاهی فرصتش نرسیده، یا واجب خارج از اختیاره یا واجب چیزیست که تحصیلش لازم نیست، حصولش معتبره نیست استطاعت. این اشکار را اول کردم. ولی مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه میگد این اشکال وارد نیست. چرا؟ میگد ایشون در ذیل کلامش قید را توسعه داده، گفته اعم از این که داخل در اختیار یا خارج از اختیار. من برای اینکه مطمئن بشم که آیا حرف مشکینی چقدر محکمه، البته آقای بزرگواریه، برای خودم رفتم فسوق را دیدم، دیدم در صفحه 82 آخرهای صفحه بله اعم میگرد، میگد لازم نیست که خارج از اختیار باشه، داخل در اختیار هم به شرط این که تحصیلش لازم نباشد، حصولش باشد، اینم کافیه. بنابراین اشکال اول مبنی بر تقریر اول است که من تقریر کردم. موقع تقریر خاطرتونه یک کلمه گفتم که ظاهرم، بله ظاهر عبارت همون است که میگد قید خارج از اختیار، ولی بعدها توسعه داده. بنابراین النسبتو بین الواجب المشروط لدى الشیخ والواجب المعلق عند صاحب الفصول من النسب الاربع التساوی. اون اسمش گذشته واجب مشروط، ایشون اسمش رو گذشته واجب معلق، بنابراین که قید را توسعه بدهیم اعم از مقدور یا خارج از اختیار. این مسئله اول بنا شد که نسبت عام خاص مطلق باشه. رو این بیانی که مشکینی میگه منم مراجعه کردم، النسبت بینهما التساوی، سواء قلت الواجب المشروط عند الشيخ هو الواجب المعلق عند صاحب الفصول. وجوبشون حالیه، حالی یعنی چه؟ یعنی ابا قبا پوشیده نشسته و آماده است. این واجب است که هنوز فرصتش نرسیده، نرسیده یا قیدش حاصل نشده خارج از اختیاره، و یا اینکه تحصیلش لازم نیست، مثل وضو نیست بلکه مثل استطاعت. این اشکال اول که رد کردیم. الاشکال ثانی، اشکال دومی که کفایه دارد، اول حرف کفایه را من تقریر کنم ببینید فهمیدم یا نه، بعد ببینیم اشکال کفایه وارد یا نه. بله قبل از شیخ انصاری آخه علامه پاکستانی، یه خود تاریخ بخوام، و صاحب فصول در 1254 فوت کرده، شیخ انصاری در 1381، این قبل از ایشونه، قبل از ایشونه. حالا دیگه برای دیگران تکلیف معین نکن دیگه. تمام. الاشکال ثانی، الاشکال ثانی، اول حرف کفایه را بزنیم بعدم ببینیم درسته یا نه. کفایه میگرد انگیزه این تقسیم، اینکه مرحوم صاحب فصول آمده واجب مطلق را دو قسم کرده، منجزان و معلق، انگیزه چیه؟ خواسته یه مشکل فقهی را حل کنه. مشکل فقهی کدومه؟ المقدمات المفبته به اصطلاحی است. المقدمات المفبته. مرد جنوبه، فردا میخواد روزه بگیرد. روزه کی واجب میشود؟ به قول مشهور موقعی که طلوع فجر بشه. پس قبل از طلوع فجر وجوب صوم نیست و که روز المقدمه واجب نیست، پس غسل کردنم برای من واجب نیست. غسلم نکنم فردا وضوی من، روزه من صحیح نیست. به این میگن مقدمات مفوته، که اگر قبلا انجام ندهم واجب فوت میشود. المقدمات المفوته. دیده بر مبنای مشهور یه مشکلی هست. مبنای مشهور کدوم؟ مشهور ها. مشهور میگن تا طلوع فجر نشود صوم واجب نیست. خب که صوم واجب نیست، من دیگه چرا مقدمش به جا بیارم؟ مقدمه در صورتی واجب است که ذل مقدمه واجب باشه. حالا که مقدمه واجب نیست، چرا من مقدمه را بیارم؟ ترک قوس میکنم. ترک کردم، از اون طرف خانه ام خراب میشه، روزه من باطله. به این میگن مقدمات مفوته، که اگر قبلا انجام ندهیم الواجب یفوت. بناست سرور ما از حج بیاد، فردا وارد میشود، استقبال او مسلما مقدمات میخواد. بگیم استقبال کی واجبه؟ وقتی از هواپیما پیاده بشه. حالا من چه برم دنبال مقدمات؟ ماشین ببینم، غذا تهیه کنم، شیری تهیه کنم؟ لازم نیست. موقعی هم که آمد مقدمات ممکن نیست. اینا میگن مقدمات مفوته، التي لو لم يأت بها قبل ذي المقدمه لفات ذي المقدمه. صاحب فصول دیده رو مبنای مشهور که وجوب صوم وجوب مشروطه، یعنی قید برمیگردد به هیئت، وجوب مقیده، مشکل حل نمیشه. آمده این طرح را رخته، گفته نه، صوم واجب مشروط امداد مشهور نیست، بلکه واجب معلق. معلق یعنی چه؟ الوجوب حالیون. نیمه شب که الله اکیه دوازده، صوم وجوب دارد، واجب مؤخره. الوجوب فعلیون و الواجب استقبالیون. وجوب که فعلی شد، قهرن من باید برم صوم، برم دنبال خور. چرا؟ چون مقدزل مقدمه که وجوب پیدا کرد، مقدمش هم واجب میشه. پس مشکل مقدمات مفبته را حل کرده. دیده علال قول بالوجوب المشروط، علال قول بالواجب المشروط، مشکل فقهی حل نمیشه. آمده این طرح را رخته، اخرجه از تحت واجب مشروط الى واجب مطلق اما معلق. الوجوب نیمه شب فعلیون. حالا که فعلیه، ذل مقدمه که وجوبش فعلی شد، مقدمه هم فعلی، برو قص کن. لازم نیست که منتظر اذان صبح بشیم. پس حل المشکل موقوف علی اخراج صوم عن تحت الواجب المشروط و ادخاله تحت الواجب المطلق المعلا. این نتیجه است که مرحوم فصول گرفته. جناب کفایه میگه این نتیجه خوبه، ولی احتیاج به این تقسیم نیست. نتیجه خوبه، ولی احتیاج به این تقسیم نیست. همین مقداری که وجوب فعلی شد کافی است که برود غسل کنه. دیگه لازم نیست که یک قید و بندی هم بزنیم بگیم واجب مقید به یک قید استقبالی است، اون هم غیر مقدور یا مقدور. احتیاج به این قید نیست. همین مقداری که الوجوب و فعلیان مشکل مقدمات مفوته حل می شود. دیگه لازم به این قید و بند نیست که بگیم الواجب و مقید به قید استقبالی، گاهی خارج عن القدره و گاهی داخل تحت القدره، اما حصولش معتبره نه تحصیلش. پس دو مطلب را گفتیم، دیدگاه صاحب فصول را تشریح کردیم چرا این تقسیم را کرده. بنده خدا در مقدمات مفوته گیر کرده، دیده علل قول بالواجب مشروط مقدمات مفوته حل نمیشه، آورده جزء واجب مطلق معلق کرده. اشکال آخوند این است که این نتیجه بر سر من همین مقداری که الوجوب فعلیان کافیه، دیگه بقیه که چی کن؟ بقیه کدوم؟ الواجب و استقبالی مقید به قید داخل تحت القدره، حصولش معتبر یا خارج از قدره. این هم اشکالشون. یلاحظ علیه، مرحوم آقای آخوند بی‌لطفی کرده، ایشون نتیجه را در مقابل معلق، در مقابل منجز نیاورده. بگد معلق را درست کردم در مقابل منجز. این نتیجه فقهی را در مقابل معلق، در مقابل مشروط آورده. گفته معلق در مقابل مشروط، نه معلق در مقابل منجز. تا بگید همین مقداری که وجوبش فعلیه کافیه، دیگه چه دایی داره دیگه منجزون و معلقون؟ این تقسیم شما غلطه. همین مقداری که الوجوب فعلیون کافیه، دیگه لازم نیست که بگید منجزون و معلقون، چون نتیجه همین مقدار کافی است که الوجوب فعلی. بگیم جناب یا آخوند، ایشون این تقسیم را در مقابل معلق، این نتیجه را در مقابل معلق، در مقابل منجز نیاورده. تا بگید این تقسیم را برچینید، این را در مقابل مشروط آورده. مشروط وجوبش حالی نیست و لذا مقدمات مفوته مشکل پیدا میکنه، اما در واجب معلق وجوب حالیه، مشکل مقدمات مفوته حل میشه. ایشان تصور کرده است که مرحوم فسود این نتیجه را بر این تقسیم شمرده. تقسیم کدوم؟ واجب منجز، واجب معلق. میگه احتیاج به این دوتا نیست، همین مقدار که گفته الوجوب فعلیان کافیه، بقیه دیگه زیادیه. میگه بله، من این نتیجه را بر این تقسیم چیز نکردم، نتیجه را بر معلق در مقابل مشروط کردم، ناچارم این قید را بیارم بگم المعلق وجوبه فعلیان و الواجب استقبالی و المشروط نه وجوبش فعلیه و نه واجبش فعلیه، در مقابل اون آوردم. در معلق الوجوب فعلیون، الواجب استقبالی، اما مشروط نه بو دارد نه تم، نه وجوبش فعلیه نه واجبش فعلیه، در مقابل اون آوردم، ناچارم این قید را بیارم تا تفاوتش با مشروط روشن بشه. المعلق وجوبش هم بو داره هم تن، عبا قبا پوشیده بالا منبر نشسته. اما واجب بله در آینده است، اما مشروط تو سرش خورده، هم وجوبش انشائیه و هم واجبش فعلا وقتش نرسیده. خب علی اشکال و ساده است. شما اجازه بدید ما بعد از درس دست شما رو ببوسیم. چرا؟ شیخ انصاری دو روز که درس نبیامد میگفت سرنا عوامه. حالا بعضی یا چند ماه تشریف نیارن یه بنده سرنا عوامن میشیم دیگه، نه عوامن. علی اشکال و سالس بعد از درس اجازه کنید نکته داره. علی اشکال و سالس، اشکال سالس مال مرحوم محقق نهاوندی است، ملا علی نهاوندی. کتابی دارد در اصول، عرض کنم خدمت که نسخش هم در کتابخانه فیضیه هست. بله، تشریح الاصول. بعضی هم میگن این اشکال مال قاصد محمده، عرض کنم خدمت که استاد مرحوم شیخ. بله، فشارکی. حالا یا ایشون مال این یا این، ولی ظاهراً مال ملا علی نهاوندیه. اشکال ایشون را من بیان میکنم، غیر اونجوری که کفایه ذکر کرده، کفایه تلگرافیه، من شرح میدم بعد جواب. ملا علی نهاوندی خیلی مسجع و مقفا صحبت میکنه، میگه اینا وزان الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه. اراده تشریعیه هماهنگ اراده تکوینی است. وزان یعنی هم وزن. این وزان هر این وزان ارادت تشریعیه که وزان حرکت که وزان ارادت تکوینیه. توضیح ذلك، یه اراده تکوینی دارم، یه اراده تشریعی. فرض کنین من عرض کنم آقای هستم، نوکرم دارم. گاهی اراده من تکوینیه، میخوام آب بخورم. سه مرحله ایست. اراده میکنم، یک اعضای من حرکت میکنم، دو لیوان به بر میدارم سر میکشم، سه ارادتون، یک تحریکون للاعضا، دو والمراد، هر سه چفت همان. یرید اولا یتحرک الاعضا، ثانیا یتحقق المراد، ثالثا این اراده تکوینی است. در مقابل این اراده تشریعی دارم، خادمی دارم، به خادمم امر میکنم، اینا میگن اراده تشریعی. میگن در اراده تشریعی هم باید سه چیز پشت سر هم باشد. فلانی آب بیار، اراده هست. تحریک عضلات اونجا دیگه معنا نداره، اراده هست. جای تحریک عضلات ایجابه. فلان آب بیار، ایجابه. ارادتون دو، ایجابون. ارادتون یک، ایجابون دو، مرادون ثانیاً، جناب خادمم آب را میاره. پس این ستا دوشادوش همدیگر راه میرن. در اراده تکوینی بگوش بمرزا، ارادتون یک، تحریکون للعضلات دو، مرادون سالسر آبرم میخورم. در اراده تشریعی هم باید ستا پشتر هم باشد. ارادتون عرض کنم فلانی اراده کردن، دنبالش جای تحریک عضلات چیه؟ ایجاب فعل الغیر، ایجاب فعل الغیر، آب بیار برمن. این دو. سوم المراد، باید آب را برداره بیاره. شما همینطوری که در اراده تکوینی این سه تا باید پشت سر هم باشه، در اراده تشریعی هم باید پشتر هم باشد. ارادتون یا هوش، ارادتون فایجابون فمرادون. شما بگید نه اراده هست، ایجاب هست، مراد 10 ساعت بعد. نمیشه همینطوری که مراد در آنجا بر مراد در آنجا بر بر تحریک عضلات مترکب میشه، اینجا هم باید مراد بر ایجاب مترکب بشه. ستاره با هم بگیم ارادتون تحریک العضلات ایجاب فعل الغیر. سوم المراد در اونجا میبینیم ستا پشت سر هم هستن، ولی در اینجا جناب عرض کنم خدمتتون که صاحب فصول دوتا را پشت سر هم قرار داده، اما مراد را از ایجاب جدا کرده. مولا اراده کرده، ایجاب کرده، اما مراد حالا نیست. مراد این دخلت وقت یا مراد ازا حسنت ال ارز کنم استطاعه. این تفکیک المراد عن الایجابه، همینطوری که تفکیک المراد عن تحریک الاعضا جایز نیست، هاکذا تفکیک المراد عن الایجاب غیر جایز. دو سر قرار بدید، بنویسید الاراده، یه سر خط الاراده، یک بغلش زیرش تحریک الاعضا، سر خط زیر وجود المراد. بریم پشت سر هم، برید اون طرف صفحه اراده تشریعیه، الاراده تشریعیه، زیرش ایجاب فعل الغیر، زیرش المراد. اینا به عقیده فصول سومی از دومی جدا شده، و حال اینکه در اراده تکبیری سومی پشتر دومیه، ولی در اینجا سومی پشتر دومی نیست. ایجاب حالاست، واجب مؤخره. این حاصل چیزیست که مرحوم عرض کنم محقق نهاونده میگه. چه فایده؟ ترگرافی آورده، حالا اون عبارت ها کافی هست یا کافی نیست همینه. یلاحظ علیه، در دو مقام ما باید بحث کنیم. یک مقام اینست که اصلا در اراده تکوینی این مسئله صحیحه که میگن مراد از اراده جدا نمیشه. اون سه تا واقعا پشت سر هم میان، یک بحث در اراده تکوینی، یه بحثم در اراده تشریعی خواهیم کرد که اونجا چگونه است. معلوم میشود ملا علی نهاوندی تکوینی را مسلم گرفته، تشریعی را هم چه کرده؟ خواسته بر اون ملحق کنه. اولا ببینیم مطلب در مقیس علی صحیح هست یا نه. ثانیاً اگر در اینجا صحیح شد، حتما باید اراده تشریعی مثل اراده تکوینی باشه یا نه، لازم نیست که آن مثل. اما الاول، اولی نمیگیم، دومی برای فردا بمونه. اما الاول این که میگن اراده از مراد جدا نمیشود، این ضابطه کلی نیست. اگر اراده بر تحریک اعضا تعلق بگیرد، البته الاراده تو لا تنفک و عن المراد. صبح میخوام ورزش کنم، ورزش کار میکنه، تحریک عضلات میکنه، اراده در اونجا تعلق به تحریک عضلات جدا نمیشه. اگر واقعا اراده به تحریک عضلات تعلق گرفت، حق با شماست، الاراده لا تنفک و عن المراد. و اما اگر اراده بر تحریک عضلات تعلق نگرفت، بر چیز سومی تعلق گرفت که به جناب عالی عرض کرده که حتما باید مراد همراه اراده باشه، و حال اینکه گاهی اراده هست مراد بعده. فلانی چی؟ گرفتم نامه بنویسم. اراده حالا هست، مراد آخر صفحه هست. تا آخر صفحه برمیاد. خیلی از اوقات اراده هست و مراد مؤخره. کناباری عرض کنم اراده کردی شعر بگی، شاعر هستی. عرض کنم قلم به دست میگیرد، عرض کنم خدمتتون که شعر اول میگه، میخواد یک قصیده 30 بیتی بگد. نسبت به بیت 30 اراده دارد و حال اینکه مرادش حالا نیست. اصلا این قاعده که الارادت لا تنفک عن المراد فی الارادت تکوینیه این غلطه. لو تعلق به تحریک العضلات کل مرکاز، آدمی که ورزش میکنه حق با شما. و اما اذا تعلق به امر بعد حرکت العضلات، نخیر، ممکنه اراده باشد مراد یک ساعت بعد باشه. اما ترا ان الله سبحانه اراد فی الازل خلق العالم الى یوم القیامه. اراده اش مقدمه و حال اینکه مراد مؤخر. هر روز این خلقت هست. ارقرم فی کل یومن چیغا لهو شعنو. اراده خداوند آدم متقدمه، مراد متأخره. روز به روز این جهان نو می شود در حالی که اراده مقدمه، مراد مؤخر. پس اصل مسئله در اراده تکوینیه متزلزل شد، چون اراده تکوینیه علا قسمین شد، قسمون لا ینفک و قسمون ینفک. حالا برسیم به مقیس. مقیس کدوم؟ اراده تشریعیه. انشاءالله فرداست.